کیمیای وصال. به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. دوستان ارجمند سلام، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و انشالله در این برنامه نیز یکی دیگر از بحث‌های عارف گرانقدر حضرت آیت الله محمد شجاعی را تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. در برنامه‌های گذشته استاد بزرگوار وارد بحث یکی دیگر از جلوات هوا یعنی غضب شدند و درباره این جلوه نفسانی هوا توضیحاتی دادند. در این برنامه و برنامه بعد حکیم فرزانه راه‌های معالجه غضب و چاره‌جویی برای درمان بودن از مضرات آن را ارائه می‌کنند. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته در خصوص یکی از مهلکات که غضب بود با توضیحاتی که داشتیم مطالبی عرض کردیم. این که غضب یکی از مهلکات است و این که غضب در بین مهلکات لطمات فوق‌العاده برای سالک یا به باطن سالک یا به موقعیت سالک میزند هیچ شبهه نیست که توضیح داده. بعد به لحاظ این که مسئله خیلی مهم است، مسئله غضب در مقام عبودیت، غضبی که توضیح دادیم که افراط در غضب باشد، غضب ناحق، غضب ناصحیح، نه غضب مطلوب، به لحاظ این که خیلی مضر است و انسان وقتی به غضب ناصحیح گرفتار می شود باطنن لطمات فوق العاده می خورد که حتی در مقام برگشت جبران اون لطمات و مشمول غفران بودن به زودی و به آسانی تمام نمی شود و هر سالکی که به این گرفتاری از گرفتاری ها یا از مهلت ها گرفتار مبتلا باشد معمولا می شود گفت که دیگه راه حرکت به روی او بسته است مادامی که این مهلک براش هست. به لحاظ اهمیت مسئله بنا شد که در این جلسه هم در خصوص غضب که چگونه می شود سالک و هر کسی مخصوصا سالک با این مهلک در وجود خودش مقابله بکند و این مهلک را در این باب صحبت های بشه. معمولا ما مهلکات را که صحبت کرده ایم در خصوص معالجه مهلکات که در بین علما اخلاق مطرح می شود در گفته ها و نوشته هاشون هست زیاد صحبت نکردیم که در مقام عمل تا حدود انسان اگر موفق باشد خودش می فهمد هر گرفتاری را و هر مهلک را چگونه باید معالجه بکند در وجودش. تو این حساب نگفتیم ولی اینجاشون اهمیت داشت بنا شد عرض بکنیم. بنابراین در این جلسه ما در خصوص اینکه غضب و اون حالت غضب که هیجانی که توضیح دادیم در وجود انسان از درون انسان بلند میشه و انسان را به هلاکت میاندازد، چگونه با این صفت انسان مقابله بکند، در اینجا من با استفاده از اشارات آیات و روایات و با استفاده از گفته های علما اخلاق مطالبی عرض میکنم، انشاءالله شما هم تأمل میفرمایید. در مقام معالجه غضب، به طوری که من در جلسه گذشته عرض کردم، اگر خوب دقت بکنیم، اصولا مسئله غضب از شدت منیت انسان در یک بیان خلاصه، البته از شدت منیت انسان سرچشمه میگیرد و چون علت اصلی اون اشتداد منیت هست، شدت منیت انسان است، روی این حساب باید در مقام چاره‌جویی کسی که میخواهد از غضب به اصطلاح خلاص بشود، باید اون علت اصلیش را که خود دیدن است، خود بالا دیدن است، خود بهتر دیدن است، خود مطرح کردن است، خود را ممتاز دیدن است، به هر بیان بگیم بالاخره منیت است، در این باب باید به عنوان علت اصلی و عامل اساسی غضب باید قدم ها بردارد. و این چیزی که متوجه شدیم تا به حال، اصولا سالک در همون اول قدم، اولین مرحله که قدم در طریق سلوک الالله میگذارد، باید با خودی خود به مبارزه برخیزد و این مسئله را به انواع مختلف که در وجودش میخواهد جلوگر بشود خاموش بکند و بالاخره نهایتاً به اونجا منجر بشود که به شهود و فنا. شما اگر ملاحظه بفرمایید، در مقام سلوک از اول انسان شروع میکند با نفسش مبارزه میکند، تا این مبارزه اگر موفق باشد منتهی میشود به شهود و فنا. معنی شهود فنا این است که هیچ اثری از خود انسان در قبال حضرت حق باقی نباشد و انسان شاهد وجه حق و فانی در حق باشد، او دیگه باقی نماند، حق بیاد. از اول سلوک شما تا آخر سلوک را اگر از دیدگاه ذوقی بدون جمود و بدون اینکه انسان قشری باشد ملاحظه بکند، میبینید که جنگ با خود است. به قول مثنوی، یا نه جنگ است این برای حکمت است، همچو جنگ خرکروشان صنعت است، یا نه این است و نه آن حیرانی است، گنج باید گنج در ویرانی است. من مکرر در اینجا خوندم، کل شیء هالک الا وجهه. مثلا این است که این منها و منیت ها و خودیت ها از هر موجودی در مقام لقا باید از میان برخیزد به قول حافظ و وجه الله پیش بیاد. بنابراین با من و منیت و خودی از اول سلوک باید به عنوان یک مسئله اساسی یا گناه اساسی مبارزه کرد. این مطلب را قبلا گفتم که به اصطلاح به تعبیر بعضی از عرفا گناه اصلی خود انسان است. اصلا اصل گناه خود انسان، خود ترجمه کنید، خودی، خود، من، منیت. روی این حساب در غضب هم اگر کسی بخواد غضب را از ریشه اساسیش معالجه بکند، باید اون سراغ اون منیت خودیت خود مطرح شدن و مطرح کردن و به این مرض در وجود خودش معالجه بکند. شما از اول به این راه اگر خواستید قدم بگذارید، باید کاملا هوشیار بشید و مراقب خودتون که میخواهید که مطرح بشید، این مسئله را در وجود خودتون به هر نحوی خاموش بکنید. و از همون اول اگر به این مسئله متوجه باشید و از خدا هم استنداد کنید، مسلما موفق خواهید بود و الا نه. اونها که اکثرا به جایی نمیرسن، اونایی هستن که به جان مسئله متوجه نیستن. میبینید که هی سعی میکند اون مرض اصلی که مطرح شدن خودش هست اون باقی باشد و انها مختلف هر کسی در موقعیت خودش، و اما به ذکر و اوراد و اینجور چیزها میپردازد، به جایی هم نمیرسد، به اونجا که باید سالک برسد. پس اول مرحله در مقام معالجه غضب این است که انسان اون جلوات خودی خود را چاره بکند که غضب از اونجا برمیخیزد. توضیح دادم هفته گذشته چگونه من از در جلوه غضب جلوه میکنه. من اینجور میخوام، شما نمیخواهید، غضبناک میشم. من اینجور میگم، شما خلافشو میگید، غضبناک میشم. دل من اینجور میخواد، شما اونطور نشدید، اونطور نکردید، غضبناک میشم. چیزی گفتید به من برخورد کرد غضبناک میشم، چیزی گفتید به شخصیت من برخورد کرد غضبناک میشم. بالاخر من دلم میخواد این چیز مال من باشد، شما دورورش برمیگردید باز غضب. بالاخر هرچه هست من است که در جلوه غضب متجلی میشود، این شدت پیدا میکند. انسان نامش در این مرحله اشتداد منیت خود نامش غضب و غضبناک بودن است. بنابراین یک چاره چاره این مسئله است. البته این را علما اخلاق به این بیانم گفتند که انسان در مقام معالجه غضب باید عجب را، خودبینی را، کبر را، کبر همون باز خودبینی، اینا همش جلوات منیت، عجب را، کبر را، خصومت را، مجادله را، مزاح را، استهزا را، شوخی یعنی استهزا را، اینها را کاملا ازش اجتناب بکند که اینا علل و عوامل چیه؟ علل و عوامل غضب است. اما در یک بیان و خلاصه اگر بخوام جان و ریشه مسئله را عمیقا در نظر بگیریم، می شود همون مسئله من و مطرح بودن من. این بیانم گفتیم که علما اخلاق برای صادق بودن گفتن، این بیانم یادتون باشد باز تکرار می کنم، با عجب، با کبر یعنی با خودبینی، با کارهای خود تکندیدن، کارهای خود را بالا دیدن، همه چیز خود را بهتر دیدن، خود را بالاتر حساب کردن، با این باید انسان مبارزه بکنه. با شوخی باید مثل از شوخی باید اجتناب بکنه، از استهزا باید اجتناب بکنه، از مراء و خصومت و جدال باید اجتناب بکنه که به غضب گرفتار نشه. خب از شدت حرص بر مال و ریاست و اینجور چیزها باید اجتناب بکنه تا به غضب گرفتار نشه. این یکی از راه خاصی گفته شده. در راه دوم یا طریق دوم یا معالجه دوم در مقام معالجه غضب، من دیگه زیاد توضیح خیلی زیاد نمیدم که به اون قسمت ها که باید گفته بشه برسیم. قسمت دوم در مقام معالجه غضب این است که سالک الالله که واقعا درد دارد، اگر درد دارد به این طریق قدم گذاشته، مذرات غضب را که در جلسه گذشته توضیح دادیم به عنوان یک مهلک در مقام سلوک، همیشه نسبول این خودش قرار بدهد. سالکی که در غفلت است، مثلا عرض میکنم مثلا از غیبت اجتناب میکند، از دروغ اجتناب میکند، از حرام های دیگه اجتناب میکند، از خیلی چیزها متذکر است اجتناب میکند و از حتی از مکروهات اجتناب میکند و درجه به درجه دیگه از مباحات اجتناب میکند، این سالکی که درد دارد و اهل طلب است و مقام طلب قدم گذاشته به وادی طلب به قول معروف وارد شده، میخواد به خدا برسد، این درد است در درون خودش، این اگر اهل درد است، به طوری که از اون چیزها که ضد این مسیرش هست اجتناب بکند، این باید متوجه باشد که این مسئله غضب از همه اونها به یک نظر چیه؟ بالاتر و مهلکتر است. همیشه نسبولینش باشد، همیشه متذکر باشد، خاص غضب ناشتشه متذکر باشد که حیاتش به خطر میفته، اون حیاتی که به دنبال اوست، مقصدش از میان میرود، اون مقصدی که در نسبت به اون مقصد دارد. سالک وقتی میخواد غیبت بکنه فوری به خودش میاد غیبت نمیکنه، این سالک از این شدیدتر وقتی میخواد غضبناک بشه باید تکان بخوره، باید متوجه اهمیت خطری که از این ناحیه میاد متذکر باشد. ولو یک فرد جاهلی خیلی توهین هم کرد، استهزا هم کرد، واقعا به قول خود ما، به قول ما عرض میکنم، جای غضب هم هست، جای غضب نیست، تا به قول ما که نمیفهمید میگیم جای غضب است، اینجا انسان بیادش میارد اون مقصد اعلا را، فوری با فکر و تلقین به خود تلقین میکند، هرچی او فحاشی و ناسزاگویی و بدطوری و بدرفتاری و جهالت و لعامت و اینجور چیزها را به خرج بده، انسان برای مقصد و به لحاظ مقصد اعلا خودش را جواب میده، خیلی آرام میشه و نمیگذارد اون حال در وجود خودش به لحاظ رضوان حد، به لحاظ اون مقصد اعلا، دردی که دارد نمیگذارد این مرض در وجودش جلوه گر بشه، فوری به خودش جواب میده. بنابراین چاره دوم تذکر مقصد است و تذکر اهمیت خطری که از غضب متوجه این مقصدی می شود که سالک به دنبال اون مقصد است. این یکی از چاره های بهتری است که خیلی ها از این طریق موفق می شن. یعنی مگر اینکه انسان در مقام سلوک حقیقت درش نباشد، اگه سالک ذره درش حقیقت باشد، جدا می خواد به خدا برسه، فهمیده، شعور پیدا کرده، تا حدی بیدار شده در این عالم که چیه و میفهمد اهمیت مسئله چیه، جدا درد دارد. این سالک همین که متذکر شد اون موقع که میخواد غضبناک بشه که این با حیات و موجودیت این یا با مقصد اعلا و با اون حرکت که شروع کرده اصلا کلن مزاد است، فورا به خودش به آسانی جواب میدهد، فورا آرام میشه. مثل اینکه به قول معروف آب روی چی ریختن؟ آب روی آتش ریختن. اینجوری اهل درد باشد متذکر لطمات غضب شد، این یکی از شاره ها و بهترین شاره هاست. این مخصوصا این مسئله ترس کردن یادتون باشد. و اگر دیدید انسان متذکر این اهمیت نشد به خودش نیامد، اونجا باید بیشتر ناراحت بشید که در درون انسان در مقام طلب ذره حقیقت چیه؟ نیست. اونم فکر نمی کنم من و شما اگر این ادعا را داشته باشیم به این مسئله راضی باشیم که هیچ حقیقت نیست. البته من قبلا هم گفتم اگر یه خود ما بررسی بکنیم می فهمیم هیچ حقیقت نیست، ولی خیلی من کش راضی نیستم بفهمم راج میکنیم چون خیلی خطرناکه. یعنی واقعا درون ما اینطور است، ما از اینجا گذشتیم که روی درون حساب خواهد شد. در سلام درون ما ندا میزند اون چی نمیخواهم خدا واقعا روی حساب خواهند کرد چی خواهد شد. اون وقت درون از میکنم از زبان، نه زبان مال اینجا اینجور یادتون نره ایچ وقت. ندای درون، ندای درون یعنی قلب. از اینجا گذشتیم اون که اینجا میماند همش این زبان و این به اونی که ظهور و ظاهر و زبان و نوشتن و کتابت و گفتن و اینجور چیزها حرکات و اشارات اینا همه مال اینجاست. گذشتیم اون طرف، هر چه حساب باز میشود روی درون باز میشود. اگر از درون ما این ندا میاد که آن چه نمیخواهم جدا قلب بگه خدا سبینه چه خواهد شد، اینجا هیچ کوچک نشماره و همش روی قلب حساب خواهد شد. خب مسئله سوم این است که سالک متذکر باشد در مقام معالجه غضب، به اون فضیلت ها خوبی ها رضوان ها از حق که در مقام دفع غضب متوجه یک سالک است. چه عنایت ها که به انسان در مقام رد غضب، دفع غضب و غضبناک نشدن در جایی که معمولا غضبناک می شوند، چه عنایت ها در این مقام متوجه درون انسان می شود. در اینجا حتی یه مقدار انسان می فهمد، الان توضیح خواهم داد، یه مقدار البته زیادش نه، زیادش انسان بفهمد. من معتقدم کسی بفهمد اونجا که می خواد معمولا جای غضب است، غضبناک می شوند، میخواد غضبناک بشه نشه، علم داشته باشه، یا شروع کرد غضبش به هیجان بشکنه غضبش را، انسان اگر بفهمد چه این آیتی از خدا ببیند بیابد اون ماورای حجوب را، حجاب را، من معتقدم اگر کسی این را خوب بفهمد دیگه اصلا حسرتی میخورد به اون غضب ها که داشته، هیچ حسرتی به اون نرسد که چه این آیت ها را از دست داده. با ذوق مخصوصی استقبال می کند شکستن غضب را و حلم را که هیچ کس اون ذوق را ندارد. خیلی انسان درست می شود اگر انسان بفهمد چی خبر هست موقع شکستن غضب، اونجا که هیجان پیدا کرد یا اصولا مانع شدن از اینجا هیجان پیدا بکنه، نگذار انسان غضب اصلا شروع بشه، چه عنایت ها در درون در همون حال متوجه انسان، متوجه سالک از حضرت حق، از مقصد اعلی می شود. این اگر انسان بفهمد و مسئله همینطور است، تا حدودی می شود همه بفهمند، اما اون چنانچه هست را معمولا افراد را می فهمند. متذکر این موضوع باشد در مقام معالجه غضب که به هنگام جواب به غضب و شکستن غضب یا اصلا غضب ناک نشدن در جایی که غضب ناک می شوند، عنایت ها رضوان ها مخصوصا رضوان ها از حق به درون انسان متوجه می شود که دیگه اینه نمی شود اینجا نه گفت چیه، نه همینقدر همونیست که رضوان من الله چی؟ گفتی؟ اکبر. از بهشت و بهشت ها و نعمت های بهشت برای اونه که می فهمند بالاتر از همش بالاتر، اصلا درد مقصد مقصود هدف مطلوب همه اولیا و انبیا رضوان بوده. اینم توجه داشته باشید، من یه وقت هم مثل اینکه گفتم رضوان چیزیست که نمیفهمیم، توجه میکنید، نه اینکه فقط یه حرف هست که خدا از تو راضی است. حرف نیست اینجا، هیچ حرف اصلا نیست. برجو کنید واقعیت از رزوان. اما چه می شود اون وقت که انسان از خدا از انسان راضی می شود؟ این رزوان هست، عینیت هست، واقعیت هست، چیز بالاتر از بهشت هست. لذتی دارد که نمی شود الان اصلا هیچ تخیل کرد چه لذتی دارد. شربی در مقام رزوان میاد، به قول به اصطلاح عرفا سکری در مقام رزوان میاد، حسابی در مقام رزوان میاد، لذتی دارد، ابتهاجی دارد در مراتب مختلف رزوان، که انسان مادامه که به جای اون فهم نرسیده یا به آخرت نرسیده نمیفهمد. رزوان فرجه میکنه. اصلا باید اینجور گفت، من و شما اونی که کم داریم و اونی که میخواهیم، دردی که در درون ما هست، این را خوب حرفا که میگم خوب دقت بکنید، خوب دقت کنید، یه وقتی خوب فهمیدید بهتر قدرش میدارید. نه اینکه حرف من خوب است، حرفی که از آیات استفاده کردیم، حرف خداست، ترجمه میکنید. اما توجه داشته باشید که درد من و شما که دل ما ناآرام است در این است که چی نیست؟ گفتید اگه گفتی رزوان اینجور چیزیست، اون چی که همه گرفتار او هستند که نیست گرفتارند رزوانه، و اونی که باشد درست شده بیقراری دل قرار شده رزوانه. این رزوان از جمله مواردی که باطنن متوجه انسان می شود بعد از برداشت شدن حجوب کاملا روشن می شود. اینجا کمی معلوم می شود برای افراد عادی. یکیش در مهمتر مورد که می شود این رزوان متوجه باطن انسان، موقع کسر غضب و شکستن غضب و یا اصلا مانع شدن از هجوم یا هیجان غضب است، یعنی حلم یا کزم غیر. این متذکر باشد سالک، سالک اصلا مقصدش جز رزوان نیست، متذکر باشد. اینم خیلی شیرین می کند غضب را، شکستن را و حلم داشتن را، در برابر هر جهالتی، هر نادانی، هر اذیتی، هر حساب انسان خیلی با شیرینی مخصوص به استقبال شکستن غضب یا غضب وقت نشدن از اساس می رود. منافع غضب را متذکر شدن، موضوع سوم، منافع و عواید و رزوانی را که متوجه باطن می شود این را متذکر شدن یکی از راه های چاره در چیه؟ چاره برای غضب است، متذکر باشیم. اینجا من به چند روایت در همین مسئله سوم، یعنی متذکر عوائد غضب بودن، منافع غضب بودن، در اینجا به روایاتی، به چند تا روایات اشاره میکنم. اون مثال که من توضیح دادم اونها را از این اشارات روایات یه مقدار به اصطلاح به دست میاره. اصول کافی در جلد سوم باب غضب، مرحوم کلینی در این باب این روایت را نقل می‌کند که من سندش را حذف کردم برای اختصار. من کف غضبه عن الناس، حضرت باقر سلام الله علیه می‌فرماید، قال الباقر علیه السلام فرمود من کف غضبه عن الناس، کسی که غضبش را از بندگان خدا کف بکند، کف الله تبارک و تعالی عنه عذاب یوم القیامه، خدا عذابش را از او کف میکند. خب شما هر چی میتوانید روی این جمله چیه فکر بکنید. اونجا که خدا، شما اینجا کف غضب کردید، خدا کف عذاب در قیامت میکند، و در اینجا هم این را الان میکند یا نمیکند؟ بله میکند، کف عذاب میکند. یعنی چی میکند؟ کف غضب میکند، کف غضب میکند. یعنی چی میاد به دنبال اون؟ به جای اون رزوان است. یا غضب است از حق ترد است یا رزوان، البته رزوانش و رحمتش مقدم بر غضبش هست. این ما هستیم که غضبی را که بعد از رحمت است متأسفانه مقدم بر رحمت کردیم، و الا در اصل آن چه مقدم است در حضرت حق چیه؟ سبقت رحمته و غضبه. ولی خدا غضب ندارد اصلا، در ذات حق عنوان یک اسم و صفت ذاتی غضب نیست، اینا فقط مخلوق است که غضب را به وجود می آورد. در هر صورت روی این روایت دقت کنید، اونجا که شما کف غضب می کنید باطنا شما، خدا از شما کف غضب کرد و این در قیامت کف عذاب میشه، یعنی خدا از شما راضی میشه در اون موقع. حالا برای این رضوان باز حرفای دیگه داریم بعدن یادتون نره. خب اصول کافی باز روایت دیگر جلد سوم باز باب غضب مرحوم نقل میکند از باسند از امام باقر من کلینی سال الباقر علیه السلام باز امام باقر فرمود مکتوب فی تورات فیما ناجل الله عز و جل به موسی در تورات در اون مناجاتی که خدا با موسی سلام الله علیه داشت امام باقر سلام الله علیه فرمود خدا در مناجاتش در تورات با موسی اینجور فرمود به موسی که موسی امسک غضبک امم ملکتک علیه اکف انک غضبی موسی غضبت را از زیر دستت از اون چی که از اون کسانی که در زیر دست تو هستن میتونی به اونا غضب بکنی غضبت را از اونها کف بکن تا من هم غضبم را از تو چی بکنم کف بکنم. باز داریم لحن شبیه لحن روایت اول رو خوب دقت کنیم. اونجا که شما کف میچی آیدی دارد همونجا که شما کف به غضب میکنید نگو باطن امر این است که از چی کف به غضب میکنه خدا از شما کف به غضب میکنه. این صورت هست از این باید گذشت از این صورت باید عبور کرد. مسئله این نیست که من کف به غضب کردم این صورت هست جان مسئله این است که خدا از من کف به غضب کرد. مقابلش هم چیه؟ مقابلش هم این است کف به غضب نکردم امضا غضب کردم یعنی چی شد؟ پشت پرده چیه؟ یعنی خدا امضا غضب درباره من کرد. این سریست که در توضیح گفتم ولی یه مدارم گوشای جدیدی دارد خود روش دقت کنید در روایت هم خواهد آمده کف غضب من کردم پشت پرده این است که از من کف غضب شد. اونجا هم به صورت کف عذاب در روز قیامت چیل وگر خواهد شد. اما کف غضب نکردم یعنی نکرد کف غضب از من. پس بینید که منفعت کف غضب چیه و خطر اون یکی باز چیه. جلد سوم اصول کافی باز روایت دیگر باب غضب مرحوم از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکند با سند قال صادق علیه السلام اوه الله تعالی الی بعض انبیاء خدا به بعضی از پیغمبرهاش وحی فرمود یبن آدم فرزند آدم اذکرنی فی غضبک اذکرک فی غضبی او وقت که میخواهی غضبناک بشی منو بیاد بیار که من هم تو را بیاد بیارم موقع غضبم. باز در بیان امام است گفتم دیگه سالک اون نیست در بیان در آیه و روایت جامد باشد جمود بکن داشته باشد باید از اشاراتش نکات در آورد. میگه که اون موقع که میخواهید غضبناک بشی منو بیاد بیار تا اون موقع که غضبناک بشم تو را بیاد بیارم غضبناک میشم تو را بیاد بیارم. این یعنی چه؟ حالا دیگه فکرش به عهده شما تکرار میکنم اون وقتی که غضب هیجان میکند در وجود تو مرا یاد کن تا اون وقت که من میخوام غضب کنم تو را یاد بکنم. این خیلی حسرش هست دیگه توضیح نمید ولا امحقک فی من امحقو تا منم تو را یاد کنم و در زمره اونها که موقع بروز غضبم هلاکشون می کنم تو را هلاک نکنم. اینم یک منفعت دیگر از غضب. اینا همش مشابه هم است اسرارش به هم نزدیک است قریب الافق است ولی همینقدر اینا منافع غضبی در منافع رد غضبی در روایات اشاره شده. در مقام معارج غضب انسان متذکر این منافع باشد. بعد خدا در این آخر روایت از امام صادق سلام الله علیه از زبان خدا اینجور میفرماید آخر و ازا ظلمت فرض به انتصاری لکه فإن انتصاری لک خیر من انتصاری که لنفسه. فرماید فرزند آدم اگر به ظلم شد بهتر راضی باشه به من واگذار بکنیم من از تو هوا خواهی بکنم عوض این که خودت از خودت هوا خواهی بکنی بهتر به من واگذار بکنی. یعنی غضبناک نباش ظلمم به تو شد غضب نکن غضبناک نباش من بهتر از تو هستم که هوا خواه تو باشم. ترجمه میکنید این اینم دنست. یکی دیگر از منافع غضب این است که روایتیست که خیلی خلاصه از اصول کافی جلد سوم باز باب قضا. باز مرحوم کلینی از حضرت صادق با سند نقل میکند قال صادق علیه السلام امام فرمود من کف غضبه ستر الله عورته، هر کس غضبش را کف بکند خدا عورتش را میپوشاند، عیبش را چی میکند؟ میپوشاند، کمبودش را میپوشاند، نقایصش را میپوشاند، آنچه که بروز بکند از معایبش رسوا خواهد شد را چی میکند؟ میپوشاند. اینم باز مطلب درش زیاد است، حرف درش زیاد است. این ستر و عورت که خدا میکند معایب و اون کمبودها نقایص انسان را ستر میکند در قیامت، یک در مواقف مختلف قیامت، در هرش، در موقع از، در جاهای مختلف و در قبل اون، در برزخ و در اینجا در حیات دنیا و در مقام سلوک. اون که بیشتر مهم است برای یک ساله که حالا اون آینده ها به جای خود محفوظ در مقام سلوک است. کسی که غضبش را کف کرد خدا نقایصش را در مقام سلوک چی میکند؟ نادیده میگیرد. ترجمه کنید، اگر غضبناک شد دیده میگیرد، دیده گرفت حساب انسان چیه؟ پاک است. اگر بنا بشه انسان خدا خطاهای انسان را لحظه به لحظه روش حساب بکنه با حسیب بودنش، دیگه سالک از همون اول قدم از قدم بر نمیدارد. این توجه داشته باشه برای هیچ کسا. اما اگر غضبش را اعمال کرد و غضبناک بود نادیده گرفته نمیشود و از همون قدم اول معطل میشه، خدا روی نقایصش حساب میکنه، توجه میگیره، محافظه میکنه. اینم به منفعت خیلی مفصل در اینها را متذکر بشه سالک تا غضبش را با تذکر این منافع رد غضب غضبش را رد بکنه و از غضب اجتناب بکنه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر وقت
دوستان گرامی، بحث امروز حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب چاره‌جویی برای غضب شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد ادامه این بحث را خواهید شنید. تا دیگر برنامه، خدایار و نگهدارتان.
خوشحال آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان تو خودی